بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. کبری باش. عرض کنم که در فرمایشات مرحوم سید جمعیتی که محکوم شدند به کفر و به نجاست بدن اونها و سعر اونها عبارت شدن یکی از خوارج و دیگری نواسب، که گفتیم اینها جمعیتی هستند که عداوت مولا امیر المؤمنین و ائمه معصومین سلام الله علیهم را گرفتن و به قول خودشون دینشون را بر دشمنی با مولا امیر المؤمنین و اهل بیت او قرار دادن، که اینها براسی همانطور که در روایت وارد شده انجس من الکلب و الیهودند. خب اینها مسلم شد که هم محکوم به کفرند و هم محکوم به نجاستند در دنیا، و حتی محکوم شدند به گرفتن مال اینها هم فرمود جائزه، ولی فرمود خذ من اموالهم و اوصل الینا خمسه. بعد رسیدیم به طایفه دیگری که قائلین به وحدت وجودند، در صورتی را که کفر سید فرمودند اینها هم اگر اینکه متظاهر به اسلام نباشند ایزن محکوم به نجاستند. در این رابطه با کمال اسف تفکرات خیلی شدید مختلفه، که بالاخره این جمعیتی که محکومند به کفر و به نجاست کدام دسته هستند؟ قدر متیقن عبارتن از دسته افرادی که قائل به وحدت وجود و موجودند و میگویند همه هر وجودی در حقیقت خدای متعاله، هر که از وی نزد انا الحق حق او مبد از جماعت کفار. تقریبا شاید این مکتب در اصل منتسب باشه به منصور حلاج، که منصور حلاج این شعر معروف به اوست: بینی و بینک انیون ینازعنی فرفع بلطفک انیی من البینی. بین من و تو این است که من میگم انا و میگم خطاب به تو میکنم، در صورتی که این انانیت من بین بردار که من و تو یکی هستیم. این گونه تفکر که ما قائل بشیم به این که هر وجودی و هر موجودی خدای متعاله و در حقیقت رب و مربوبی نیست، بلکه حقیقتا شی واحد و موجود واحد در عالم هستی، و همه این موجودات در حقیقت همون ظل ذات حق متعالند و همون وجود حق متعالند. این حرف خب مسلما مستلزم انکار خالق متعاله، در صورت که میگیم الهی انت الخالق و انا المخلوق، انت الرب و انا المربوب. دعیت بین خالق و مخلوق امر قطعی و مسلمی است در همه شرایع دین. کسی که بر این باور باشه که مرحوم ملا صدرا و حاجی سبزواری نسبت میدن به جهله صوفیه، مرحوم حاجی در حاشیه از کنم همین کتاب شریفش منظومه لعنت میکنه خزلهم الله و لعنهم الله. این دسته خوب مسلمه، قطعا مسلمه از فرمایش مرحوم سیدم همین دسته هستن، افرادی که میگن هر موجودی خداست و به این فرقی نمیکنه بین خالق و مخلوق یکی هستن. این قطعا مسلمه. اما در این مابین افراد دیگری هم هستند که قائلند به این که وجود یکیست و مابقی ذل الله هستند و در حقیقت اون چه که هست و نیست وجود اصلی، وجود خدای متعاله، ولی موجود متکثره. در این رابطه هم تفسیرهای مختلفی نقل شده. گاهی بعضی گفتن که وجود اشیا به حمل موجود بر اشیا از قبیل حمل تامر و لابن است بر بقالی که تمر می فروشه و یا اینکه لبن می فروشه. نسبت تمر و لبن را به فروشنده می دهند از باب اینکه یک استنادی بین فروشنده و بین جنس لبن و تمره. موجود را هم به این صورت میگن، حمل موجود بر موجودات عالم و بر ممکنات از قبیل اسناد دادن یک وجود است به اینها، در صورتی که اینها وجودی مستقل نیستند و بلکه منتسب است، چون وجود به اینها انتصاب داره از این جهت بهشون حمل وجود میشه. و الا وجود حقیقی یکیست و آن ذات حق متعاله که مرحوم استاد خویی نسبت بدن این نسبت گفتن این توحید، توحید خاص الخاصه، و نسبت میدن به مرحوم کربلایی نامی که در آن تاریخ در زمان ایشون بوده. مرحله دیگری هم نسبت میدن که میگن موجوداتی که در این عالم هستی هستند تمام اینها ذل الله هستند و در حقیقت یک نوع تجلی از اسماء و صفات حق متعالند، و الا نه این است که اینها خودشون امور مستقلی باشند، بلکه تجلیات اسماء صفات خالق و مخلوق بودن و اسماء صفات مثل قادر و حی و مذل و مبین و عرض کنم ممیت و امثال اینها، این نسبت ها که داده میشه، این موجودات عالم هستی و ممکنات در حقیقت مظاهر اون اسماء و صفات هست. بسی از این مطالب به هم خلط شده. گاهی از بعض از بزرگان متأخرین ما آمده اند و همه را به چوب واحد راندند و آمده اند گفتند به اینکه همون چی که منسوب به جهره صوفیه است، این را نسبت حتی به فلاسفه و مصدر المتحلین و دیگر از بزرگان فلاسفه متأخر و متقدم میدن، که البته اونها این مرحله از ذات خودشون نفی میکنن، ولیکن بسیار بوده. ما در درس بزرگان که داشت حضور میدان کردیم، فرمایشات حاجی سبزواری و ملا صدرا هم بر همون مسئلهی که جهله صوفیه بر اون باورند حمل میکردن، در صورتی که اونها خودشون اون نسبت را کفر میدارند و ملعنت میکنند بر کسانی که بر اون باورند. لذا همونطور که مرحوم استاد خویی هم نفتند، درست ما نفهمیدیم که حقیقت گفتار این بزرگان چیه، بلکه بعضی هاشون آمدن میگن اصلا سنخ وجود حق متعال با سنخ وجود موجودات دیگر متباین به تمام ذاته. در حقیقت که ان وجود دو سنخ و دو ماهیت متفاوت داره، یکی وجود ذات حق متعاله و دیگری هم وجود موجوداته که این دو وجود به تمام ذات از یک دیگر متباین و متمایزن. البته این حرف خیلی اثباتش دونهو خرط القطاد که آیا براسی می شود در وجود مباینت به ذات قائل شد و بگیم اینها هر دو بسیطن و به تمام ذات با هم متباینند، این یکی از مشکلات بزرگیه که در فلسفه هست، که آیا براسی وجود چه از کنم که مشترک لفظیه و دو سنخی هستند که به تمام ذات با هم متباینند، فقط لفظ وجود بر الله هم اطلاق میشه و بر موجودات دیگر هم اطلاع میشه، ولی این دو سنخ وجود با تمام بساطتی که دارن به تمام ذات با هم متواینن و قدر جامعی درشون تصور نمیشه. این باشه قصعاً مسئله همه حله. پس میگیم خضاعت حق متعال یک وجودیست خاص و متباین از وجود ممکنات به تمام ذات. خب اگر این را قائل شدیم مشکل کاملا حل میشه. ولی جمعی از فلاسفه میگن نه، وجود اشتراک معنوی داره، منتها ذات حق متعال با ممکنات دیگر فرقشون به اینه که ذات حق متعال وجود نامتناهیست و وجود ممکنات وجود ضعیف و محدوده. و همینطور که حاجی میگه الفهلویون اندهم الوجود اندهم حقیقتون ذات و تشککن تام، حقیقت وجود یک امره ولی دارای مرتبه اعلا که متناهی و قویه به تمام ذاته، او حق متعاله. وجود ممکنات رشحات ضعیفی است از هم وجود حق متعال که در حقیقت خالق این وجودات ذات حق متعاله و اینها هم با اصل وجود هستی با ذات حق متعال مشترک معنوی است، ولیکن مراتب متفاوته. مرتبه اعلا و نامتناهی وجود خداست، مرتبه های بعد وجود ممکنات. طبعا این قول هیچ وقت مستلزم کفرم نیست و موجب از برای از کنم کفر و نجاست و امثال ذلک نخواهد شد. علی کل حال بعد اقسامی برای توحید ذکر کردن که خیلی ما واقعا نمی فهمیم، منتها گاهی بعض از آقایون اون مراحل درست کنم که قائلین به جهره صوفیه را به بزرگان فلاسفه نسبت دادن که این یه مقدار کم لطفیه، ناشی از این است که درست هر حرف اونها روشن نشده و اون کفری که جهره صوفیه برو باورن که هر وجودی را خدای متعال می دانند و می گن لیسفی جبتی سوالله و انالحق، این را به همه نسبت می دن. این یه مقداری به نظرم کم لطفیه. گنگ خدا بیاموز استاد مرحوم نیش و عدیب نیش خوری را نقل می کرد که از کنم اون شاعر زمان ایشون گفته بود که عرض کنم که لیسفی تیلسانی سوا خو فاخت وار چندی به کو کو، چه میگذی خدا کو خدا کو، لیسفی تیلسانی سوا خو یعنی سوا الله فاخت وار چندی به کو کو، از چه رو می تجویی خدا جو، من خدا من خدا من خدایم. یعنی چه حرف چرتی را او زده بود که در همون زمان مرحوم ملا از کنم که چیز خراحتون حاضر یو الله خراسانی او هم در شعر معاملش گفته بود منده را پادشاهی نشاید، دعوی کبریایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، من گدا من گدا من گدایم، در مقابل اون شعری که اون زمان اشعاری گفته بود. یه مقداری مثلا مشخص نیست که تفتشکی که درست در گفتار این آقایون با هم درست تشخیص بدیم که اون تفکر با این تفکر فرق چیه. این دقتهای شدیدی در این موانزه کردن که اون دقتهای مقداری واقعا فهمش به نظر ما مشکله. و رضا گاهی دیده میشه این آینه که مخالفن به همه را به چوب واحد میرانن و نسبت اون حرف که به جهره صوفیه است به بزرگان دیگر هم این نسبت میدن. میگن این که از کنم مثل شبستری گفته است به این که روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. و بعد هست کنم حضورتون که یه امچین اثبات هایی رو گفتن، بنابراین همه که ان قائلا هر وجودی خداست، این هم به حسب گفتار بزرگان فلسفه مثل صدر المتحلین غلطه و کفره. اما اون لب مطلبی که این بزرگان میگن و فرقش با قول جهله صوفیه چیه؟ بعدش روشنه، مثل قول فهلویون که گفتن وجود مراتب داره، مرتبه اعلا ذات حق متعاله، مرتبه بعد موجودات ضعیفه است که مخلوق اون مرتبه اولن. خب این روشنه، اما بعض دیگر از این مراتب خیلی چون درست دقیق برای ما لااقل روشن نشده، پس بهتر از همه اینه که بگیم همون توحید عامی که بشریت بر او جبلت بار آمدن، یک خداییست که خالق این عالم هستیست و وجود او نامتناهیست، نه مبدع داره نه منتها داره، بوده است، ازلن بوده، ابدن هم خواهد بود و او مدبر و خالق این عالم هستیه و ما همگان مخلوق اون ذات حق متعالیم. این به قول اونها توحید عامی و توحید عام است و توحید عامه مردمه. ما هم بر همین باوریم، توحید عامه در این نقاط دقیقی که آیین فلاسفه ذکر کردند و خواستن خودشون را از مرحله جهله صوفیه جدا کنند، چون چندان برای ما روشن نشده و ما هم هرچی میگیم اینها خیلی جون چیز قشنگی که بتوان به قول حتی استاد خویی با همه قدرت مشالله فهمی که داشتن میگه ما آخرم نفهمیدیم، بنابراین ما چون اونا را نمیفهمیم برمیگردیم به همون توحید عامی که بشریت بر او جبلتن بار آمده و هر ضعیفی احساس میکنه یک مبدع نامتناهی قویی است که او خالق همه این عالم هستیه. پس بهترین است که بگیم ذات حق متعال یک وجودی است غیر از وجودات ممکنات و مخلوقات خودش، و مخلوقات همه فانی هن، اما وجود خدا هیچ وقت فنا درش راه نداره، نه ازلن نه ابدن، و او مبدع هستی و خلقت همه این عالم هستیه و من جمله هستی فلاسف و بزرگان و کفار و از کنه موحدین همه از برکت تشعه وجودی ذات حق متعاله. اما این مرحله که ما بگیم هر موجودی خداست، قطعا این مرحله کفر است و غلط است و باطله و موجب برای نفی ذات حق متعال در بیات دیگر خواهد بود و لذا محکوم به کفرند، همونطور که سید فرموده. بله
قائم به عدم سنخیت باید
بشید، هیچ راهی نداره. همه ای که بتوان اگر این موضوع را بتوانیم اثبات کنیم که مشترک معنوی را سلب کنیم و بگیم که واقعا وجود حق متعال اصلا مصانق با وجود ممکنات نیست و دو سنخ دو حقیقت بسیطی هستند که به تمام ذات با هم از کنم که منفصلن هم، این اگر این که یه حل مشکل را خیلی قشنگ میکنه، اما این یک مسئله است که دون اثبات او خرط القطات. اشتراک معنوی قدر جامعه میخواد، قدر جامعه که خاص قدر هر قدر جامعه ای این معامل اشتراک معامل امتیاز میخواد، وقت مستلزم ترکیبه. خیلی خوب، ما بل امتیازش بشه.
ما دو تا سنخ هستن، دو چیزن، اون یک وجودی یک
نشه دیگه. اگر هرچی اگر بالاخره خان خود شما یا مقال بشی به اتشناک لفظی که به نظرم این راه حل بهتریه، بگیم اصلا دو از کن این لفظی کلمه وجود برای هرچی اطلاق میشه، برای اشتراکشون هم اشتراک لفظی، چون دو سنخ متواینن. اول اگر اشتراک معنوی قائل شدید باید قدر جامعی بگید، قدر جامعه که گفتید اون وقت ما به اشتراک ما به امتیاز میخواد، ما به امتیاز که شد میشه باز ترکیب، ترکیب ذات حق متعال راه نداره. بنابراین از کنم بهترین همون ما برگردیم به همون چه که وجدان بشریت به حق است. چرا اجاب به وجدان؟ همه که ما میدونیم یه خالقی هست که او وجود و نامتناهی و ازلی و ابدی اوست که خالق این عالم هستی. حالا نکنن قبول، میگم اونی که وجدان بشریت به او رهنمون میکنه، قرآن هم به او داره هدایت میکنه ما را. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی الجبال کیف نصبت و امثال اینها، ما را داره رهنمون میکنه به این که یه علائمی است و این علائم نشانه و نیست که یک ذاتی هست که اینها را آفریده. اما بحث علمی رو درست نمیفهمیم. اونی که ما در بحث علمی میفهمیم این مقدار هست که همون حل فهلویون الوجود اندهم حقیقت ذات شکو کنن، بعد یک وجود نامتناهی است که اینها اون وجود نامتناهی، این وجودها دیگر رشحات وجود او هستن، مخلوقات او هستن. بله؟
یعنی از صرف وجود او هستن، وجودات دیگر
باشن، ایبی نداره، هر دو موجودن، هر دو در حسی شریکن، منتها او حسی است که به این حسی ها افاظه وجود میکنه، او حسی است که به این سایر موجودات افاظه وجود میکنه. خب بعد از این آیون وارد میشیم در مسئله دیگری که از کنم کفر غیر از کنم چیزها باشه، از این آیون سنی ها و افرادی که معتقد غیر از نصاب ناسبی نیستند، ولیکن منکر امامت و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین هستند. همین به عامه مردمی که از زمان ائمه بودن تا زمان ما، این دست به جهاتی برخی گفتن اینها محکوم به کفرند و حتی محکوم به نجاستند، نماز میت بر اینها خوندن جائزه، مصداق حقیقی آیه شریفه لا تقم على احد مات لا تقم لا تصل على احد مات ابدا، همینها هستن و اینها در حقیقت مصادیق اولین منافقینن، یک دو منکرین ضروری دینن، سه سالسن ناسبی هستن. بنابراین از این جهات سگانه هر کسی که غیر از شیعه اثنا عشری باشه محکوم به کفر و محکوم به نجاسته. این مسئله از دیر باز مطرح بوده. مرحوم ابن لوبخت که در عصر غیبت صغرا بوده به کتابی نوشته است به نام فصل یاقوت، در اونجا این بزرگ مرگ همین مطلب را مطرح کرده که در حقیقت غیر از شیعیان باقی محکوم به کفرند و از دایره اسلام خارجند، منتها در نجاست ایشون صحبتی چندان نکرده، فقط همقدر گفته اینها جز به کفارن و بعضی هم تأیید کردن حرف ایشون را. ولیکن در این مابین مرحوم محقق اول که گفتن کتاب شرایع ایشون کتاب ارزشمندی بوده و مورد تأیید قرار گرفته که العادت و علی راوی، ایشون اولین کسی است که رسما تصریح کرده که همه اینها مسلمانند و محکوم به طهارتند و نجاست ظاهری از وجود اینها دوره، گرچه که اینها منکر ضروری دین هم هستند. عبارتی که محقق گفته اینه، فرموده است در مصحف که اسعار المسلمین طاهرتون و ان اختلفت آراؤهم، سوره موسی، هر کسی که مسلمانه محکوم به طهارته، گرچه اینکه حالا آرایشون مختلفه، دستی اشعری هنگ دستی، معتزلی هنگ دستی، شیعان یه دستی، الان مول یه دستی، شیعان هنگ یه دستی، سنیان هنگ. ایشون میگه سور همه اینها طاهره الا خوارج. خوارج را متفقا همه قائلن که سورشون نجسه. بعد محل الخوارج و الغلات بعد فرموده محقق قال الشيخ في المبسوط بالنجاسة المجبرة بل مجسمة. بعدشون فرموده است که در بین طائفه مسلمین اونهایی که قائل به جبرن یا قائل به جسمانیت ذات حق متعالن که بحثش قبلا گذشت، اینها محکوم به نجاستن که ما نجاست اینها را نتانستیم چندون اثبات کنیم. بعد مرحوم حقق میگه بصره بعض المتأخرین به نجاست من لم یعتقد الحق عدل مستضعفین. ایشون در زمان خودشون میگه بعض از متأخرین زمان ما که نزدیک مثلا مرحوم عصر محقق اول بوده، میگه اینها گفتن کسی که معتقد به شعز کنم حق و حقیقت تشیع نباشه، اینها نجسن، مگر اونها که مستضعفن. مثل اکثر سدی 90 مردم داخل در مستضعفین هست، بلکه سدی 95 مردم فقط یه دسته ای هستن که متدن دوم الله هستن و میتونن تحقیق حق کنن، باقی همه مستضعفن. بعد فرموده دلیل ما بر این که این دسته از مسلمان ها با اختلاف آرایی که دارند و با اینکه مخالف شیعه هستند نجس نیستند، لنا ان النبی صلی الله علیه و آله لم یکن یشتنب سور احدهم. پیغمبر اکرم در زمان خودش اجتناب از سور هیچ یک از اینها نمی کرد. و کان یشرب من المواضع التی تشرب منها عایشه. عایشه هم غذا می شدن از همون کاسهی که اونها می خوردن پیغمبر اکرم می نوشید. از کنیم که بکان یشرب من المواضع التی تشرب منها عایشه و بعده لم یشرب علیون علیه السلام سور احد من الصحابه. بعد پیغمبرم امیر المؤمنین با اینکه اصحاب بیعت نکردن غیر از اون چهار نفر، در این حال مخالف هم بودن، در این حال امیر المؤمنین هم از سور اونها اجتناب نمی کرد. من مباینت حمله با اینکه اینها مباین با امیر المؤمنون بودند و رفتن بیعت کردن با اولی و دومی. ولا یقال ان ذلک کان تقیتن. نگو که این که پیغمبر اکرم با عایشه در یک سفره می‌خوردن یا اینکه امیر المؤمنین با مصحاب پیغمبر تقیه از کنن که احتراز نمی کردن، این تقیتن بوده. بگین حرف نظر لأنه لا یسار و الیها الا مع الدلاله. کسی نمیتونه بگه که هر کاری حمله بر تقیه میشه مگر یک دلیل بر تقیه بیاد، و اینجا دلیل بر تقیه وجود نداشته. نه پیغمبر اکرم از کسی تقیه میکرده، نه مولا امیر المؤمنین تقیتن با اصحاب پیغمبر معامله مسلمان میکرده. لا یقال بن که لأنه لا یسار الیها، کسی قائل به تقیه نمیشه الا با دلیل، دلیلم در اینجا نیست. و انهو علیه السلام بعد استحال میکنه محقق میفرمن علاوه بر این که از خود امیر المؤمنین نقل شده که بهشون عرض کردن انهو سؤل ایو توزع من فضل جماعت المسلمین احب الیکه او یتوزع من رکب ابیض مخمر. عرض کردن آقا اگر عمد دار بشه که یک آبی که یک مسلمان ها دستش دادن یا تو آبی که در یک پوزه خمری هست از کدام شما وضو میگیری، امام علیه السلام فرمود بل من فضل وضوء جماعت المسلمین فانی احب فان احب دینکم فان احب دینکم الالله الحنفیت السمحه. برمون طلاع متعال دوست داره دین آسان و حنیف را و پاکیزه را، بنابراین باید از فضل همین آبی که جماعت مسلمین در زمان امیر المؤمنین بودن از همون باید وضو گرفت. بعد فرموده و ذکره ابو جعفر ابن باب‌وی فی کتابه، این حدیث را ابن باب‌وی در کتاب خودش ذکر کرده که امیر المؤمنین از وضو گرفتن فضل افرادی که در زمان خودش بودن انجام می داده. بعد هم فرمود و عن عیسی بن قاسم عن صادق علیه السلام ان رسول الله کان یغتسل هو و عائشه من اناء واحد، از یکی عرض کنم ظرف و هم وضو می گرفتن یا غسل می کردن، و علاوه بر این هم لأن النجاسه حکم مستفاد من الشعر، فرموده علاوه بر این که حکم به نجاست اهل خلاف باید از شعر استفاده بشه، فیقف علی دلاله، محتاج به دلیلی است که حکم بکنه به نجاست مخالفین. و اما الخوارج، بله خوارج، فیقدحون فی علی علیه السلام و قد علم من الدین تحریم ذلک، چون مسلم در دین اسلام قطع کردن به جسارت کردن نسبت به کفر مثلا باطل به امیر المؤمنین دادن غلط ده، لذا میگه این خوارج یقدهون فی علیین فقد علم من الدین تحریم ذلک، اونها داخل در کفارن، فهم به هذا الاعتبار داخلون فی الکفر لخروجهم عن الاجماع، زیرا این دسته از اجماع مسلمین که در امیر المؤمنین قطع نمی کردن یا فضائل علی را قبول داشتن، این جماعتی که قطع می کردن در مولا، اینها به اجماع مسلمین خارجن، با هم المعنیون بالنصاب، بالنصاب، این که در نوایات گفته نصاب کافرند و نجسند، همین هایی هستن که نسبت به امیر المؤمنین قطع می کردند و به گاهی حضرت را نسبت به غیر اسلام می دادند، این جمعیت مشغول کفرن ولی باقی محکومن به طهارت و به اسلام. در کتاب ذخیره هم که مال دقیقی بده نقل کرده حرفاش محقق را، بعد گفته که لکنها به مجموعه ها یوجب الظن القویه بالمطلوب، فرمایشات محقق اول در مجموع ولو یک تک تکش قابل مناقشه باشه، اما در مجموع این فرمایشات محقق موجب ظن قوی به طهارت اهل به طهارت مخالفین میشه. این پس از همون دیر باز، گرچه مرحوم نقل میکنه ابن باب‌وی در یک کلامی حکم به کفر اینها کرده، و همینطور ابن ادریس مرحوم عرض کنم که گاهی از فرمایشات سید مرتضی هم برمیاد، اما در این حال محقق میگه نه، اینها محکوم به کفر نیستن، به نجاست هم در بدن اینها نیست و محصور اینها هم طاهره. این فرمایشات محقق. بین متأخرین هم بعد از اونم که خب بسیاری قائلن به این که اسلام به همون اقرار به شهادتینه و اینها چون مقر به شهادتین هستن محکوم به اسلامن و آثار اسلام هم بر اینها بار میشه، که در اون روایت موثقه سماع هم رسمن حضرت فرمود که کسی که این دو قوم را اقرار کنه به شهادتین حقا دماشون حلال کنه، محقونه، محفوظه، اموالشون ملک خودشونه، مواریث در آنها جاری میشه، مناکحه با آنها جائزه، لذا بران اساس آمدن گفتن اینها اگر کافرن باشن کافر فل آخره هستن، ولی در دنیا احکام اسلام بر اینها جاری میشه. خب مخالف در مسئله عمدتاً مرحوم صاحب حدائقه، که البته ایشون ادعا میکنه جمع زیادی با ما موافقند که اینها هم کافرند و هم نجسند و هیچ گونه احترامی نه بدن اینها داره و نه حتی قسل دادن اینها بعد از مرگ جائزه، دفنشون هم جائز نیست. اینها در حقیقت در زمره کفارند. لذا آقای صاحب حدائق بر فرمایشات محقق اول اشکال میکنه. اولین اشکالی که ایشون میکنه میفرماد به این که ان الولایه انما نظرت، میگه این که ایشون گفته که پیغمبر با عایشه هم قضا میشدن در لگ چیزی نمیدارم در آب میکشیدن فلان میکردن، میگه اینا همه مسئله اینه که در زمان پیغمبر اکرم همه اون چی که پیغمبر میگفت اطاعت میکردن، اوامر و نواهی پیغمبر لا در بین مسلمین شایع و نازل بوده، لهم تمام اون جمعیتی که در مدینه در نماز پیغمبر شرکت میکردن و همه خودشون جهاد در راه خدا میکردن به امر پیغمبر اکرم، از حرام اجتناب میکردن الی غیر ذلک، اون چی که در زمان پیغمبر صادر می شده تقریبا جماعت مسلمین همه در او همشریک بودند در اطاعت اوامر پیغمبر. این ارتداد بعد از قاقعه قدیر خم اتفاق افتاد، بعد از این که پیغمبر اکرم به صورت رسمی اعلام کرد ولایت امیرالمومنین علیه السلام را به خلافت به حق او را و اینکه او خلیفه بلا فصل پیغمبره و همه امور مسلمین و ولایت کل در اختیار علی است، از اون زمان باز هم تا پیغمبر وجود داشت اونها اظهار اون دفاعن حقد و حسد ها و زخانی در داشتن جرأت اظهار نمی کردن. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت اون زقائن و اون فتنه ها و اون چینه ها و اون ناراحتی هایی که مخصوصا از مولا امیر المؤمنین داشتن بعدن ظاهر شد، ولذا تا زمانی که ظهور پیدا نکرده بود امری برخلاف دستور پیغمبر موجبی برای تکفیر نبود. لذا ایشون میگه این که جناب محقق آمده گفته اینها مسلمانن، پیامبر اکرم با اینها اینطور مدارا میکرد، با عایشه کذا میکرد، یا حتی زمان امیر المؤمنین خود امیر المؤمنین با اصحاب پیغمبر اونچنون مدارا میفرمودن، میفرمد اما در قسمت اول که زمان خود پیغمبره علتش این بود که در اون زمان هیچ گونه تظاهری به ارتدادی اتفاق نیفتاده بود، اوامر پیغمبر در بین مردم نافذ بود و انجام می‌دادن مردم. بعد از وفات پیغمبر و جرأت مخالفین بر مقابل امیرالمؤمنین اون زقائن و اون کینه ها ظهور پیدا کرد و بعد از او مرتد شدند مردم، ارتد الناس بعد رسول الله. لذا ایشون میگه اون مسائل که محقق تمسک کرده اونها در زمان حیات پیغمبر بوده، این را نمیتوان قیاس کرد به حالاتی که بعد از وفات پیغمبر ظاهر شد و اون احقاد بدر و حنین را مسلمان ها نتوانستند به خاطر قوت دین مقابل اون از زقائن بیستن. شهادش هم اینه که میگه فهم امام حسین گفتن نقاتل که بغزن منا لعبیک، که بعد امیر امام حسین فرمود کفر القوم و قدمن رقبو ان ثواب الله، عرض کنن که لب سغلین. بنابراین میگه حرف قشنگ هم هست، هله تا زمان پیغمبر میگه چون ظهور پیدا نکرده بود حکم به کفر نمیشد، اما بعد از حیات پیغمبر که اون زقائن ظاهر شد و بس کنم که دشمنی با امیر المؤمنین حاصل شد، بعدم در آخر یه روایت زیبایی را تمسک میکنند و میارند برای این مطلب. و اون روایت که در اصول کافی هم هست فرمود به این که من از کنم که وقد ورد عنهم از ائمه مکرر وارد سلاستون لا یکلمهم الله تعالی یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. یک، من دعا امامتا من الله لیست له، و من جهد اماما من الله، که خب جاهدین امام من الله همه اینا هستن، امیر المؤمنین نصب شده، و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا. این در اصول کافی جل اول چند جا هم این مضمون وارد شده. صلی الله علی محمد و آله.